بسم الله الرحمن الرحیم.
برنامه ما تو این جلسه این است که هر شب یه تیکه از خطابه فدک میخونیم، یه مسئله شرعی میگیم، اگه مسئله یادم رفت یادم بنداز بگم، و یه حدیث هم از فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها عرض میکنیم، از مهمونهایی هم که از شهرستانهای مختلف آذربایجان و عراق و اینا اومدن، یه مشتهاتی فقط نیستین مثل من، شهرها اومدن از عراق و تبریز و اینا، از اونا خوش آمد میگیم و امیدواریم که این جلسه ما بسیار مورد قبول حضرت زهرا باشه. از دخترانم و خواهرانم تقاضای برادرانه و پدرانه دارم در این ایام، ایام خوبی هم هست، بعد از شهادت ایام نوروزه، بعدم تعطیلات تولد حضرت زهراست، اینو خواهش میکنم و چی بگم، دست آقایانم میبوسم که این کارو بکنن، نسبت به خواهرانم عرض ادب میکنم که در این ایام یک بار این خطبه فدک ما رو، این که میگم ما رو، همه کتابا عالی درجه یک، من با یه هدف خاصی دوتا مقدمه نوشتم، از خانمها و آقایون به ویژه خانمها تقاضا میکنم این خطبه فدک ما رو یک بار دقیق کنکوری از اول دوتا مقدمه بخونین، مقدماشو خلاصه کنین، بعدم خود فدک رو بخونین. من خودم در این 3 سال و امروز 25 روز و 1 ماه که کار خود به فدک میکنم، بگو چی گفتم؟ 3 سال و 1 ماه و 25 روز کار خود به فدک میکنم، 12 سال و 1 ماه و 25 روز کار خود به قدیر. در این 3 سال و 1 ماه و 25 روز اگر نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها که در سال 71 با راهنمایی حاج آقا کمال مرتضوی که یک کتابی رو به من معرفی کرد 140 جلسه سخنرانی کردم راجع به فدک، این 3 سال چند برابر اون 140 سخنرانی سال 71 من استفاده کردم از این خطبه فدک. یه چیزیه، یه دریاییه. امسال به دوستان پیشنهاد کردم، حالا جلسه خیلی خلوت و خصوصیه، تو عیدیاشون، تو پکهای عیدیشون هر کس عیدی میده یه خطبه فدک رو بذاره از اینا و توصیه کنه به جوانهایی که میگیرم که اینو دقیق بخونن. من خودم در 12 سال و 1 ماه و 25 روز پیش اتفاقی برام افتاد، خطبه قدیر رو دقیق 1 بار خوندم توی 1 هفته و از اون تاریخ تصمیم گرفتم تا آخر عمر فقط بگم خطبه قدیر و دارم میگم. خطبه فدک هم که الان 3 سال و 1 ماه و 25 روزه کار میکنیم، اونجا هم بچه ها تابلو کردن به عنوان این است که اولین دفاعیه و نیمه عمومی و رسمی از خطبه قدیر خطبه فدک، منتها اضافات داره. وحی و اتصال با عالم وحی و عصمت و تمام اینا به جا، ولی ائمه ما از نظر فیزیکی بشر بودن، بشر عادی بودن، مادر داشتن، پدر داشتن، متولد شدن، بچه دار شدن، ازدواج کردن، غذا میخوردن، میخوابیدن، استراحت میکردن. منهای اون وحی شما نگاه کنید، یک خانم 18 سال و چند ماهه سخنرانی کرده در طول تاریخ مونده، چه کرده این خانم با اون حالتی که داشته؟ بالاخره ائمه ما ضمن این که مقام عصمت دارن از نظر عاطفی و احساسی لطیفترین آدم ها هستن، نه؟ یعنی این که میگم لطیفترین آدم ها هستن، کمتر در طول تاریخ سراغ داریم که یک پدری، پدر بزرگی، پدر با شخصیتی نشسته باشه پسرش جلوش را بره، قد و قواراش رو نگاه کنه، عشق بریزه. امام حسین علیه السلام نسبت به حضرت علی اکبر وقتی رفت به طرف میدون محاسنش رو دستش گرفت گفت خدایا شاهد باش. ببینید از نظر عاطفی بعضی وقتا این جوان ها میان سوالاتی میکنن فکر میکنن مثلا ائمه چون معصومن و گناه نمیکنن با عالم غیب متصلن دلشون سنگه، اتفاقا چون معصومن گناه نمیکنن لطیفترین عواطف را ائمه ما دارن. وقت حضرت زهرا سلام الله علیها یک دختر، الان دخترها 18 ساله میگه برای ازدواج میگن هنوز بچه هست بذار لیسانسشو بگیره بعدن، یه دختر 18 سال و چند ماهه 4 تا بچه داره، پدرش نشسته شوهرش نشسته تو خونه خانه نشین مظلوم، پدرش که از 5 سالگی پدر هم مادر بود برای حضرت زهرا هم پدر، من بارها اینو گفتم پیغمبر اکرم برای حضرت زهرا دایه ای چیزی که مخصوص خدمتگذاری او باشه بعد از وفات مادرش نگرفته، تو فضا بوده، بیشترین عاطفه رو پدرش داشته. یه روایاتی داره که گاهی که یاد مادرش میافتاد دور پدرش را میرفت به پدرش میگفت که بابا مامانم کجاست مادرم کجاست، دلم برای مادرم تنگ شده. اون وقت این دختر که هم پدرش از دنیا رفته هم مادرش از دنیا رفته هم خونه نشین شده هم فشارهای سیاسی هم فشارهای اقتصادی، نوع شما نمیدونید که اینا چه کردن، تمام دارایی های محله های درآمدی که منتهی میشد به اهل بیت درشو بستن مصادره کردن، فقط فدک نبوده، فدک چون مال حضرت زهراش ایشون بهانه قرار داد، بعد حکومت خدا تبدیل شد به حکومت اون آقایان، این ظلم، بعد بچه سخت کرده فشار اومده به خونه اومده نشسته سخنرانی کرده، این سخنرانی رو میخوام اینو بگم، اون وقت در این سخنرانی تا وسطای سخنرانی که از توحید گفته، از نبوت گفته، از خدا گفته، از امیرالمومنین گفته، از پیغمبر گفته، از گذشته اینا گفته که هر شب یه تیکشو میخونم، انگار این زن هیچ قصه ای نداره مگر عرضه اعتقادات. خیلی مهمه این، انقدر دقیق ما جمله ها رو شما نگاه کنید در طول تاریخ راویان یه مقداری اختلاف دارن در نقل، ولی اونی که حالا مورد به اصطلاح توافق بوده اتحاد بوده و تو کتاب های معتبر تو 17-18 تا کتاب بوده جمع شده تو این متن. چه کرده حضرت زهرا؟ لذا تقاضام اینه در این ایام که هم ایام نوروز تعطیل مسافرت میرین، کربلا میرین، مکه میرین، هر جا میرین، آلمان میرین، کیش میرین، استراحت حلالتون باشه، این خطبه فدک و مخصوصا تو خانواده ها به ویژه دخترها و خانوم ها این دوتا مقدمه رو دقیق بخونین، بعد وارد مطالب بشیم ببینین چه کرده. یه دو سه جمله میگم به اصطلاح از اونی که من کم فهم بی تقوا دارم از این و هر چی دارم، هزاران مطلب رو مجلسی گفته، من از اون هزاران مطلب یه کلمه چی کسته بسته یاد گرفتم دارم میگم اینا رو، مجلسی قوغا کرده، مجلسی مجلسی در تاریخ بی نظیره در توضیح و نقل روایات و جا انداختن مطالب و فصل بندی مطالب که مبتکر اصلا در فصل بندی و باب بندی و فهرست بندی، اروپایی ها میگن که نمیدونن در فهرست بندی چی هست، ببینین مجلسی چی کار کرده در 400 سال پیش، چه فصل بندی هایی، چه موضوع بندی هایی، چه فاکتور هایی گذاشته، اصلا عجیب غریبه. خیلی خلاصه میگم 110 جمله پیغمبر در خطاب قدیر راجع به توحید صحبت کرده، این 110 جمله رو همه مطالبشو حضرت زهرا در حدود 10 یا تو 15 تا جمله گفته، همه مطالبو حاضرم مباهله کنم در این مسئله، حاضرم با بزرگترین دانشمندان بیام مباهله کنم بگم که اون چه که پیغمبر اکرم در 110 جمله در مقدمه یعنی بخش اول خطاب قدیر آورده، حضرت زهرا در 15 جمله آورد. مطالبی را که قرآن کریم در 6000 خورده آیه از توحید گفته و مخصوصا در سوره قل هو الله و 6 آیه اول سوره حدید حضرت زهرا سلام الله علیها در 3 جمله گفته. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولها. بس بعد چند تا جمله فرمودن الممتن من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام الاحاطت به. چی کار کرده؟ باور کنیم بچه های جوان بعد از آشنایی عمیق‌تر با خطبه فدک معتقدم هیچ اعجازی برای حقانیت اسلام امیرالمومنین و اسلام حضرت زهرا بالاتر از این 3 جمله نیست در توحید. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. چند هفته پیش یه خانمی تلفن زد از طرفای شرق شهر، گفت شوهرم استاد دانشگاه است و هی میگه مسیحیت و من مسلمون و نمازخونم و بچه هم مسلمونم. گفتم من در خدمت هستم. اومدم تو یکی از کشورهای اروپایی 14 ساله که استاد دانشگاه بوده تو یکی از رشته های خیلی تاپ فنی، اونجا با مسیحی آشنا شده، نشست، خانمشم با حجاب پوشیده کامل خوب نشستن، گفت که شوهرم چی میگه. شوهرش شروع کرد به بد گفتن به احکام اسلام. گفتم ببین من درباره احکام اسلام صحبت نمی کنم، درباره احکام مسیحیت هم صحبت نمی کنم، درباره احکام زرتشتگری هم صحبت نمی کنم، چون احکام تعبدیه. بریم پشتبون. گفت پشتبون کجاست؟ گفتم توحید، خداشناسی، خدای مسیحیت معرفی کن. حدود 2 ساعت، به نظرم هم همسنای من بود یا مثلا 1-2 سال کوچکتر بود، خیلی هم باسواد بود تو رشته خودش، حدود 2 ساعت من هر کاری کردم که این از توحید مسیحیت و خدای مسیحیت رو تعریف کنه از اناجیل، نکرد، نتونست. بعد من برای اینکه اتمام حجت بشه گفتم شما اگر یه پارادوکس یعنی اونی که به نظر میرسه که تناقض داره، contradiction یعنی تناقض واقعی، گفتم اگر جایی پارادوکس به نظرت رسید درباره توحید اسلام بیا به من ثابت کن، من دست از اسلام برمیدارم. وقت حضرت زهرا سلام الله علیها در اون مصیبت، در اون مشکل، در اون فشار روحی و عصبی، یا استاد داشتم خدا رحمتش کنه، وقتی میخواست روزی حضرت زهرا و امیرالمومنین امام حسین بخونه، گاهی این داستان رو تعریف میکرد، خصوصی هم برای ما تعریف کرد. گفت یه شب از منبر میومدم، نصف شب، خون وقتا چراغ اینا کم بود و اینا، سرم خورد به درختی به اصطلاح پیشونی، مثلا یه خود خون اومد، در زدم، دخترم اومد پشت در، تا وارد شدم دید که من پیشونیم خون اومده، شروع کرد جیغ و داد کردن که بابا چی شده. بعد میگفتش که حضرت زهرا سلام الله علیها جلوی 4 تا بچه امام حسین سلام. خیلی مهمه این، میخوام اینو بگم که نمیخوام روزه بخونم، میخوام بگم که این حضرت زینب، این حضرت زهرا با داشتن 4 تا بچه خورد سال، دارم همش فکر میکنم که پس فردا شب، پس اون فردا شب که شب شام غریبونه، چجوری امیرالمومنین تونست این 4 تا بچه رو ساکت کنه؟ برای اینکه از دست سفارش اکید کرده بود که صدای گریه نره، که دشمنان من نفهمن که شما دارید منو دفن میکنید و غسل میدید کردن. وقت چجوری دخترهای 5-6 ساله رو، زینب و ام کلثوم، چجوری حسن و حسین 7-8 ساله رو، بچه های کوچه کنه تونستن ساکت کنن، غیر از اینکه پدر امر کنه که آستیناتون رو بذارن رو جلوی دهنتون. یاریه این مادر و این مظلومیت آقایون و بانوان اینه که حضرت زهرا رو و حضرت زینب و حضرت ام کلثوم رو یک کمی تو خوشی های زندگیمون شریک کنیم. مسافرت میرید نوش جونتون، نشده تا حالا کسی بدترین جاها بره من بگم نرو؟ گفتم برو ولی مواظب دینت باش. برو ولی تبلیغ کن. برو ولی یه کتاب خطابه قدیر و فدک دستت باشه هر کجا که میخواییم بریم. اون وقت ما همچین کسانی رو خوشیامونو باشون تقسیم کنیم. یعنی جایی میریم یه خطابه قدیر، یه خطابه فدک، چند تا برداریم با افرادی که برخورد میکنیم، دو جملهشو بگیم، اثر داره اثر نداره؟ انتنصر الله. یه استادی داشتم، سیدی بود، لهجه عراقی هم داشت، نام سید مرتضی عسکری. 10 سال پیشش شاگردی کردم، هیچی هم نفهمیدم، ولی خیلی حق داره گردن من. همش این آیه رو میخونم، میگفت انتنصر الله ینصر کن و یثبت اقدامکم. مرتب میگفت شیعه مظلوم، تشیع مظلوم. کار کنیم، تبلیغ کنیم. دیشب تا اینجا خوندم که حضرت راجع به امیرالمومنین گفتن که هر وقت شاخ گمراهی یاوه مشرکین زیاد میشد، پیغمبر برادرش رو میانداخت در توی آتشای شعله ور و او بر نمیگشت مگر اینکه چیکار میکرد و صفات امیرالمومنین رو گفت. شماها کجا بودین؟ خوش انصافا. و انتم فی بلهنیت وادعون. و شماها در رفاه و آسایش به سر می بردید. و فی فرهون آمنون. در ایمن بودید به خاطر اسلام، خوشحال بودید. و فی رفاهیت من العیش فکهون. در یک زندگی مرفه، شاداب، آرام، آسوده. تأکلون لعفو. بهترین غذای منتخب می خوردید. همونایی بودید که دیشب عرض کردم، فرمودن که پوست خشک شده جانداران رو، جانوران رو که در بیابان‌ها افتاده بودن می‌خوردید قبل از اسلام. و تشربون صف، آب‌های زلال می‌نوشیدید. دیشب فرمودم و تختاتون القد و تشربون ترق، آب گنداب قبلا می‌خوردید. و پوست جانداران خشک شده رو، حیوانات رو می‌خوردید، جانوران رو. و الان اینجوری هستید. و تشربون صف تتربسون بنا دوائر. منتظرین که ببینیم مشکلاتی که برای ما پیش میاد چیه. فقط بشنوین. حمله کردن در خونه علی امیرالمومنین. دست و پای امیرالمومنین بستن. تتربسون بنا دوائر و تتوکفون الاخبار. همش منتظر اخباری هستید که مشکلات ما رو برای شما بیان کنن. و تنکسون اندن نزال. وقتی جنگ میشه فرار میکنید، خوش به جنگ میکنید. و تفرون عند القتال. وقتی جنگ میشه فرار میکنید. همه چی که دارید اسلام است. یه جملهشم بخونم. فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و معوا اصفیائه و اتم علیه ما وعده زهرت فیکم حسیکت النفاق. موقعی که خداوند متعال انتخاب کرد برای پیغمبرش خانه انبیائش را و محل آسایش اصفیاءش را و وعدهایش را بر او کامل کرد، زهرت فیکم حسیکت النفاق، خارهای نفاق در بین شما ظاهر شد. اگر یه نفر برخلاف این فکر میکرد اونجا پا میشد میگفت دختر پیغمبر چرا خلاف میگی؟ کجا نفاق ما داریم؟ کسی حرف نزد. هیچ تاریخی سراغ نداره که در اونجا یه نفر بلند شده باشه وسط صحبت کرده باشه. و سمل جلواب الدین، کهنه شد لباس سراسری دین. و اخلق صوبه، پاره شد لباس دین. و نحل عظمه، استخوان هیکل دین ضعیف شد و لاغر شد. و عودت رمته، حتی قبارهاش هم به باد رفت، در باد رفت. و نطق کاظم الغاوین که ادامه میدن. یک مسئله شرعی عرض میکنم خدمتتون. مراجع مختلف درباره مالکیت شرکت، یعنی مالکیت حقوقی و مالکیت دولت و مالکیت یک جمع که جمعاً دو تا فتوا دارن. یه عده معتقدن که شرکت جمع مالک میشه، یه عده معتقدن که مالک نمیشه. یعنی چی؟ یعنی الان بانک های دولتی، ساختمون های دولتی، این اصلا به مسائل سیاسی مربوط نیست، فتوا مختلفه. یه عده مراجع معتقدن که دولت، شرکت، جمع، جمعهایی که جمع میشن مالک میشن، مالک اموال میشن و خیلی فرق میکنه. یه عده معتقدن که مالک نیستن، مالک اون وقت وقتی نباشن اون شرکت تمام به اصطلاح کسانی که شریک هستن حق دارن. وقت من اگر از مال یه شرکتی که به نام شرکته یه دونه سوزن بردارم، اگر مالک نباشه شرکت، باید از همشون اجازه بگیرم یا از مرجع تقلید اجازه بگیرم به عنوان مجهول المالک. این یه مسئله. مسئله بعدی اینه که بانکایی که الان در دنیا هست یا خصوصیه یا دولتیه یا مشترکه. البته اطلاعاتی که من دارم اینه که در ایران بانک خصوصی خصوصی نداریم، حتی 1% هم دولت شریک باشه خب شریکه. اینو اطلاعاتی دارم از کسانی که تو همین کارها هستن. پول گذاشتن توی بانک‌های خصوصی اشکال نداره اگه باشه. پول گذاشتن توی بانک‌های دولتی، وقتی شما پول می‌ذارین، امروز داشتم رساله آقای سیستانی رو نگاه می‌کردم، نوشته بود که پول گذاشتن در بانک‌های دولتی برای کسانی که دولت مالک نمی‌دونن به منزله اتلاف پوله. لذا اگر مشکلی پیش اومد باید خمسش رو بدن. یک مسئله. مسئله بعدیش اینه که اینجاهایی که افراد پول میذارن در سال باید یه مقدار مظالم بدن، به خاطر اینکه از مجهول المالکها دارن تصرف میکنن. یعنی وقتی دولت مالک نیست همه اموال مال همه است، اون وقت ما میخوایم تصرف کنیم باید اجازه داشته باشیم. از کی؟ از مجتهد عادل جامعه و شرایط. یک. دو، من خودم اینایی که میگم با مراجعی که استادان بودن حضوری فیس تو فیس صحبت کردم و باید در سال مقداری، البته اینو سخت نمیگیرم، یه مقداری مظالم بدن که بتونن در این اموال خودشون. من یکی از اساتیدم خدا رحمتش کنه از مراجع بود، گفتم که آقا من پولی ندارم، نیمه شعبان که میخوام با جشن بگیرم پولاشو میذارم تو بانک برمیدارم. گفت باید مظالم بدی، از جیبتم باید بدی، ولی من اجازه میدم و اجازه میدن معمولا. اینم یه مسئله. همشو به خاطر این گفتم، چه بانکای خصوصی، چه بانکای دولتی، چه مشترک، اگر آدم پولی بذاره برای ازدیاد رباس حرام اشکال ده. یک قرونش هم نمیتونه تصرف کنه. اما اگر پول گذاشته چاره نیست، امروز دیگه همش شده کارت و عرض کنم که اعتبار سپرده با اینا، اگر پول بذارن برای حفاظت اما نفعی روش بیاد، میگن 1/3 رو مظالم بدید بقیهش رو تصرف کنه. 1/3 به شرط اینکه به قصد ازدیاد این پول رو در حساب نگذاشته باشه. توصیه میکنم به جوانایی که وارد بازار کار شدن که در حلیت کسبشون دقت بیشتری بفرمایند. یه خود مسئله بدونید. بعضی از این کارهایی که شما انجام میدید و اشکال قطعی داره با یه خورده اونوریم ور درست میشه. این کتابی که الکوثر دست منه، صفحه 23، حدیث شماره 21 رو خدمتتون میخونم. خیلی جالب این حدیث. حدیثای رو میخونم، شاید مضمونش رو شنیدید. نکته های تو این احادیث داره در بیان مقامات حضرت زهرای اطهر، امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین و ائمه امام شناسی است. و خیلی از اینها هم تو کتابهای سنی هست و هم تو کتاب‌های شیعه وجود داره. خدا رحمت کنه در دائره المعارف بهار نوع اینا هست. این چند روز که اینا رو مطالعه میکنم، معمولا تو ریفرنس قبلیش و بهار یا ریفرنس های دیگه هم داشته باشم، تا اونجا کتابشو داشته باشم نگاه میکنم. خیلی حدیث جالبه. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید که جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یهودیا معمولا هم زرنگترن هم باسوادترن، لذا کمتر شده یهودیا بیان بحث و گفتگو کنن. ما امروز هم یهودی ها کمتر تبلیغ میکنن، البته اخیراً نظرشون عوض شده. یهودی ها معتقدن که تبلیغ فقط توی بنی اسرائیل باید باشه، اونایی که خون یهود توشه، لذا تبلیغ به جاهای دیگه نمیکنن. اما یه 7-8-10 ساله یعنی من برخورد کردم کسی یهودی شده با تبلیغ یهودی ها، اخیراً نظرشون عوض کردن. اما نوعاً با سوادترن و به اصطلاح اطلاعات بیشتری دارن. اگر نقد به اصطلاح عهدین هم دیده باشید، این قطر عهدین تقریبا 9/10 اسفار تورات، 1/10 به اصطلاح اناجیل اربعه است و ملحقاتشه. یعنی از یهود آثار بسیار بیشتر مونده، شاید مثلا بگیم که مطالب بیشتری هم دارن. جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلی الله علیه و آله فسالوه عن مسائل، مسائلی رو پرسیدن از پیغمبر. فکان فی ما سألوه، جزء سوالاتشون این بود: اخبرنی عن خمسه اشیاء مکتوبات فی التورات، به ما خبر بده از 5 چیزی که در تورات نوشته شده. اگه تو پیغمبری، 5 مطلبی که در تورات نوشته شده به ما خبر بده و داستانشو برای ما بگو. امر الله بنی اسرائیل ان یقتدوا بموسی فیها من بعده، اون 5 نصیحتی که خدا در تورات به موسی کلیم امر کرده، حضرت موسی به بنی اسرائیل امر کرده که اقتدا کنن به موسی در این 5 چیز بعد از موسی، بعد از من این 5 تا چیز رو مراعات کنید. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فانشدتک بالله، یهود تو رو قسم میدم به خدا، این انا اخبرتو که تو قررولی، اگر جوابتو بدم که اون 5 چیزی که حضرت موسی گفته بعد از من رعایت کنید در تورات نوشته شده از من میپرسید، اگه به تو بگم اقرار به رسالتم میکنی؟ قال الیهودی نعم یا محمد، گفت بله بله، اگر اونا رو بگی اقرار میکنم و مسلمان میشم. قال امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود فقال النبی، پیغمبر فرمودن، گفت اون 5 چیز چیه؟ پیغمبر گفتن اول ما فی التورات مکتوب محمد رسول الله و هی بالعبرانیت تاب، در عبرانی زبان عبرانی پیغمبر اسمش تاب هست. ثم تلا رسول الله هذه الآیه، اینی که گفتن بعد آیه از قرآن خوندن، فرمودن یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، پیغمبری میاد در قرآن، از این آیه قرآنه که یهودی ها میابن او را در تورات و انجیل هست. و مبشرم به رسول یعتی من بعدی، موسی گفته، عیسی گفته و بشارت میدهد این تورات و انجیل به رسولی که بعد از من میاد اسمه احمد صلوات الله. این در اول تورات نوشته، برادر یهودی ها درست میگم؟ هیچ چه نگفت. قرار شد که اگر درست گفت پیغمبر، همون اطلاعاتی که این داره اقرار کنه به رسالت پیغمبر. و فی سطر ثانی، اون 5 تا دستوری که حضرت موسی داده به بنی اسرائیل بعد از خودش عمل کنن، این سطر اولش بود، خط اولش بود. نوشته دوم اینه: اسم وصیی علی ابن ابی طالب، و ثالث و رابع سبتی الحسن و الحسین. در سطر دوم اسم وصیی من علی ابن ابی طالبه، در سطر سوم و چهارم 2 نوه‌های دختری من سبت با سین و تای مؤلف یعنی نوه دختری، در سطر سوم و چهارم 2 نوه‌های دختری من امام حسن و امام حسین هستند. و فی سطر الخامس، گفت 5 چیز بوده دیگه، اون گفت که 5 اشیا. و فی سطر الخامس امهما فاطمه سیدت و نساء العالمی، در سطر پنجم مادر این 2 بچه و 2 نوه‌های دختری من اسم مادرشون هست که فاطمه هست، سیدت و نساء العالمین هست. آقای یهودی و فی التورات اسم وصیی الیا، اسم وصی من در تورات الیاس و اسم سبتین شبر و شبیر. اونو شنیدید، امام حسن و امام حسین شبر و شبیر هستن و هما نورا فاطمه، این دوتا دو نور چشم و زندگی فاطمه دختر من هستن. قال الیهودی صدقت یا محمد فاخبرنی عن فضلکم اهل البیت. این پنج تا رو درست گفتی، اون پنج چیزی که حضرت موسی و بنی اسرائیل گفته بعد از اون مراعات کنم، همه رو درست گفتی. حالا به من خبر بده، توضیح بده فضیلت شما اهل بیت چیه. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لی فضل علی النبیین، من فضیلتی دارم، برتری دارم بر تمام پیامبران. فما من نبی الا دعا علی قومه بدعوت و انا اخرت دعوتی لامتی لاشفع لهم یوم القیامه. خیلی عجیب بود این روایت، چون مطالب عمومی داره ولی مطالب خیلی تخصصی اختصاصی داشت، اینو انتخاب کردم. فرمود که هیچ پیغمبری نیست که مگر برای قومش مطالبی آورده و قومش رو دعوت کرده به اون مطالب، و من دعوتم به آخرین دعوت رسیده، یعنی خاتم الانبیا هستم، بر این که شفیع تمام امتهای گذشته باشم. یکی از فلسفه های آخر النبیین خاتم النبیین بودن پیغمبر اینه که بیاد بعد از تمام پیامبران که از تمام امتهای پیامبران پیش هم شفاعت کنه. لاشفع لهم یوم القیامه. و اما فضل اهل بیتی و ذریتی، اما فضیلت اهل بیت و ذریه من علا غیرهم که فضل الماء علا کل شیئم، فضیلت اهل بیت من بر تمام ملت ها و اهل بیت پیامبران دیگه مثل فضیلت آب است بر اجسام دیگه. آب چیه؟ و بهی حیات و کل شیئم. آیه چیه؟ و جعلنا من الماء کل شیئن حیین. نخونید و جعلنا من الماء یا من الماء کل شیئن حیین، این نیست. و جعلنا من الماء کل شیئن حیین خیلی فرق داره، یعنی از آب قرار دادیم هر چیز زنده ای را، و اون آب قید از این آب و هاشتوست، چون خود این آب یه موجود زنده است و از اون آب هست. به اون در روایات میگن ماء بسیط یا لؤلؤه خضرا. و بهی حیات و کل شیئن و حب و اهل بیتی و ذریتی استکمال الدین. یهودی، محبت اهل بیت من و ذریه من طلب پیشرفت و کمال دین است، محبتش. حالا پسرم و دخترم، برادرم و خواهرم، ببینیم در دل ما محبت امام زمان، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین واقعا دین ما رو کامل میکنه که قطعا کامل میکنه. از محبت خارها خیلی عجیبه. یه دیومتا خدمت حضرت رضا علیه السلام دیدار در مشهد، در همین خراسان توس، اخوانان به در خونه حضرت و مأمورینی که بودن افراد بودن گفتن یه دی اومدن. خب ببرز کی هستم؟ گفتن که ما شیعیان شما هستیم. حضرت فرمود که امروز وقت ندارم. خیلی روایت عجیبیه، خیلی معتبر روایتش. 60 روز طول دادن. بعد اونا گفتن ما از شهرهایی که اومدیم همه منتظرن که ما بگیم امامونو دیدیم و برگشتیم و به ما محبت کردن و مثلا دستشون رو سر ما گذاشتن، با این کار ما شکست میخوریم. حضرت فرمود بفرمایید بیام تو. روز 60 گفتن نگید ما شیعیان شما هستیم، بگید ما محبین شما هستیم. شیعیان ما سلمان و ابوذر و حذیفه و مقداد بن اسود و اینا هستن. یعنی اهل بیت عصمت و طهارت روی محبتشون واقعا محبت تغییر میداد ما رو، حتی محبت‌های غلط مجازی. الان جامعه ما دچار چیه؟ محبت‌های غلط مجازی، دخترها به پسرها، پسرها به دخترها، همه جور گذشت میکنن، همه جنایات انجام میشه به خاطر محبت زیاد. و اگر این محبت خلاصه بشه در اون خط اصلی، لاین اصلی ائمه طاهرین، بچه‌ها خیلی مهمه. محبت هم راه داره. یکی از راهاش اینه که مرتب با کسی که محبوبته اسمس بزنی، معاشقه کنی، این اسمس برای امام زمان بزن، همینجوری امتحان کن. یه وقتی که حالت خیلی بده و در خطر هستی بگو امام زمان نوکرتم، دوست دارم، همینجوری بگو، ببین چی کار میکنی. و حب و اهل بیتی و ذریتی استکمال الدین، با وفاترین محبوب امام عصر علیه السلام در روزگار جوانا، با وفاتر، مخصوصا اگر با این با وفاترین محبوب از مادرش اسم بده. من خودم اینجوری هستم، هر که مشکلی داره میگم امام زمان قسم بده به مادرش،